اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، آقای خادونی صدا بردار محترم و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه 8 دی ماه و قرار هست به موضوع راهکارهای کاهش خامفروشی محصولات پتروشیمی با رویکرد لزوم توسعه صنایع تبدیلی و پایین دستی پتروشیمی توی این برنامه بپردازیم و درباره اون گفتگو انجام بدیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 شماره گویای رادیو گفتگو و از طریق شماره 2265-2285 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون به برنامه ما گوش بدید و احیانا اگر لازم داشتید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید، از این طریق میتونید اون رو ببینید و بشنوید. وبسایت رادیو گفتگو هم radiogoftogo.ir. خب تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم.
هشتم دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت گردید تا گوشه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقش ماندگار داشتند. صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه در بیش از نیم قرن اخیر نقش مهمی در تحرک و رشد اقتصادی ایران ایفا کرده، اما میتواند نقش پررنگ‌تر و گسترده تری داشته باشد که این امر به مدد نگرش مثبت مسئولان و تصمیم سازان به توسعه صنعت پتروشیمی در دو حوزه حاکمیتی در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه‌ای و عملیاتی در قالب بخش خصوصی و هلدینگ‌های فعال در این حوزه تحقق خواهد یافت. و حالا در چنین شرایطی وضعیت درآمدی پتروشیمی ایران چگونه و هدف گذاری اون در جهش دوم و سوم پتروشیمی به چه رقمی خواهد رسید؟ در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی جایگاه و نقش پتروشیمی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور بپردازید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,035 ارسال و برنده شوید. خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. قرار هست بپردازیم به راهکارهای کاهش خامفروشی محصولات پتروشیمی با حضور کارشناسان در برنامه. معرفی میکنم آقای مهندس سید روح الله وحید کیانی، ایشون عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت پتروشیمی پتروولفین فناوران هستند و در خدمتشون هستیم. آقای کیانی سلام.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
خیلی خوش آمدین. و روی خط ارتباطی آقای حمیدرضا رستمی رو داریم، ایشون مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام هستن. آقای رستمی سلام.
سلام از ادب دارم خدمت جناب علی و شنونده‌های محترم.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم آقای رستمی. خب آقای ویدکنی، یه مقدار برامون بفرمایید که ما میخوایم ببینیم موضوع احوال پتروشیمیمون الان چطور هست و یه راست بریم سر اصل موضوع برنامه، اونم از این زاویه که ما به هر حال برای اینکه بتونیم یک در واقع صنایع پایین دستیمون رو فعالتر بکنیم و بتونیم به هر حال از خام فروشی بیایم بیرون، بیشتر باید اون طرف رو جدی بگیریم. حالا خود پتروشیمی هست و پتروپالایشی ها هستن و بسایل دیگه، حالا یکی که میخوایم بهش بپردازیم. یه تعریف ابتدایی بفرمایید که ببینیم موضوع احوال چطوره و بعد هم صحبت ابتدایی آقای رستمی رو هم داشته باشیم، بیشتر وارد موضوع بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما و جناب رستمی عزیز و کلیه شنوندگان بزرگوار. صنعت پتروشیمی مهمترین صنعت ذیل فرآورده‌های هیدروکربنی نفت و گاز هستش. از چه جهتی اهمیت داره؟ از حیث اینکه هم به عنوان صنایع پایه کمک در حقیقت مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی حساب میشه و از حیث دوم از میزان از آوری و ارزش آفرینی در حقیقت باعث یه ثبات رویه در اقتصاد صادرات غیر نفتی میشه.
بله.
خب صنعت پتروشیمی ما هم بیش از 50 سال هستش که شکل گرفته و الان سهمی کمتر از 30% و توی صادرات غیر نفتی داره. از یه حیثی این عددی که از حیث درآمدی بگیم از یه منظر قابل قبول و خوب هست، از یه منظر هم جای تأمل داره. خب ما هر چقدر که صادرات محصولات پتروشیمی بیشتر بشه، کمک به اقتصاد کشور و به ثبات بازار ارز کشور
ارزآوری داره اصلا.
اما از یه حیث هم هر چقدر که این صادرات کمتر اتفاق بیفته و به شرط ثبات تولید بیاد توی صنایع پایین‌دست پتروشیمی، هم موجب ایجاد اشتغال و هم خلق ارزش افزوده و کمک به اقتصاد مردمی هستش. فلذا میتونیم اینجوری یه جمع‌بندی داشته باشیم که صنعت پتروشیمی به نوعی موتور محرک بسیاری از صنایع هستش و کمک به اشتغالزایی و کمک به نگاه دقیق حضور مردم توی صنعت و اقتصاد کشور میشه.
خیلی متشکرم آقای رستمی. حضرت عالی هم بفرمایید برای شروع بحث. یکی حالا این موضوع رو از زاویه شما هم بشنویم، ولی دقیق‌تر میخوام بفرمایید که الان وضعیتمون چطور هست.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. من اجازه میخوام امروز به دلیل در واقع روز صنعت پتروشیمی، این روز گرامی رو خدمت همه صنعتگرای پتروشیمی به خصوص پیشکسوت‌ها و بازنشسته‌های محترم شرکت، مدیران، کارکنان، کارگران، کارمندان زحمتکش این مجموعه که خستگی ناپذیر با عشق، تعهد و سخت‌کوشی به صورت 24 ساعته تو این صنعت فعالیت می‌کنن صمیمانه تبریک عرض کنم.
دقیقاً قربان، ما هم اصلا به همین دلیل امروز رو برای این موضوع قرار دادیم که انشاءالله یه در واقع تبریکی هم باشد از سمت ما به سمت همه تلاشگران صنایع مختلف، به خصوص حالا صنایع مستقیم بحث پتروشیمی.
متشکر از شما. حضور عزیزتون عرض شود که خب مستحضری صنعت پتروشیمی در اجزای مختلف زندگی بشر امروزی نفوذ پیدا کرده و علاوه بر اون کل صنایع ریز و خرد و کلانه سایر صنایع هم به تبعیت صنعت پتروشیمی چرخشون میچرخه و این زنجیره به این سبک در واقع تکمیل میشه. صنعت ارزش آفرین، سودآور و با ارزش افزوده بالای صنعت پتروشیمی در زنجیره تکمیل نفت در اون انتهای زنجیره یکی از اصلی ترین فرایندهایی که مانع از خام فروشی میشه و در واقع زنجیره تک و اون بخش اصلی سیاست‌های کلی که عدم اتکا به صادرات نفت هست از طریق پتروشیمی بیشترین تحقق رو خواهد داشت.
بله.
خب برای اینکه این واقع رخ بده تو کشور، در واقع من اگه اجازه بدید یه مختصری هم از تاریخچه این روز من خدمتتون عرض کنم.
خیلی کوتاه. بله بفرمایید.
بله. صنعت پتروشیمی در واقع از سال 1337 با یه بنگاه کود شیمیایی کوچیک که تو وزارت اقتصاد وجود داشت شکل میگیره. بعدها در 8 دی همچین روزی 8 دی 1342 با تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملاً این روز به این روز نامگذاری میشه و بعدها این روز به این دلیل در واقع گرامی داشته میشه که خود صنعت پتروشیمی به لحاظ تاریخی اگه من بخوام روندش رو خدمتتون عرض کنم، همونطور که فرمودن بیش از نیم قرن در واقع قدمت داره تو کشور و یه مرحله پیدایش داشته که از سال 42 تا 43 با کود شیمیایی شیراز در واقع روش پیدا میکنه. بعد مرحله گسترش اولیه داشته که از سال 43 تا 56 بوده با پتروشیمیای مختلفی مثل رازی، آبادان، پاسارگاد، کربن اهواز، خاک، فارابی و پتروشیمی بندرعمان که من الان خدمتون هستم به عنوان ایران ژاپن شکل میگیره و از اون پیدایش تا این مرحله 56 3 میلیون تن ظرفیت احداث میشه. بعد ما گرفتار مسائل جنگ و جنگ تحمیلی میشیم که اونجا یه مقداری از این روندهای توسعه‌ای کند میشه ولی روند توسعه طرح شیراز همچنان ادامه پیدا میکنه. استپ بعدی که میشه براش تصور کرد این تجدید حیات بازسازیشه که طی یه برنامه دوم و سوم پتروشیمی های اصفهان، عراق و مجموعه پتروشیمی بندرعمان به تولید میرسن و ظرفیت ما میرسه به 12 میلیون تن. مرحله بعدی اجرای برنامه سوم، چهارم، پنجم و همکنون در واقع البته برنامه ششم رد شدیم ازش ولی چون برنامه هفتمی تدوین نشده همچنان تو برنامه ششم هستیم و این روند تولید و شتاب و جهش همچنان ادامه داره و ظرفیت تولید در سطح ملی در شرایط موجود من فکر می‌کنم به بیش از 60 میلیون تن رسیده. خب مجموعه صنعت پتروشیمی کشور با این روندی که طی کرده مسیر درست و مناسبی رو اتخاذ کرده. از این به بعد تکمیل زنجیره ارزش، پیچیده تر کردن در واقع این صنعت و نزدیک شدن به مصرف کننده ارزش افزوده چند برابری رو میتونه در کشور به تبع اون اشتغال رو به وجود بیاره که اثرگذاری خیلی زیادی هم در GDP کشور به نوعی خواهد داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای مهندس فریدکیانی، یه نکته‌ای که شاید خیلی حائز اهمیت باشه و توی این اوضاع احوال همونجوری که شما هم فرمودین بحث ایجاد اشتغال برای همه افرادی که میخوان توی این صنعت مشغول به کار بشن و آمار برها شاغلیمون بره بالا، همه این اتفاقات نوید این رو میده که ما باید حواسمون به این نکته هم باشه که خود محصولات پتروشیمیا رو هم خام فروشی نکنیم، اصطلاحا هم باز هی شروع بکنیم باز تبدیلات مختلف روش انجام دادن، صنایع تبدیلی پایین دستی رو فعال تر کردن. اوضاع احوال فعلی به هر حال اوضاع احوال مناسبی از این زاویه نیست، کما اینکه به هر حال خیلی از صنایع داخلی ما دارن از محصولات همین پتروشیمیا الان خرید میکنن. فکر میکنید که ما برای اینکه واقعا بتونیم جایگاه مناسبتری رو تعریف بکنیم برای این صنعت، برای محصولاتش و فعال کردن اون صنایع پایین دستی، چه راهکارهایی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم؟
سوال خوبی پرسیدیم. ببینید دو تا بحث هستش، یکی این که بعضی از دوستان که تو حوزه اقتصادی سیاست گذاری میکنن اعتقادشون بر این هستش که درآمد صادراتی پتروشیمی میبایستی داخل کشور بیاد که کمک کنه، قطعا فرمایششون درست هستش، اما این یه منظر دیگه هم داره. خب به چه قیمتی، با چه اتفاقی؟ این که من برم یه محصولی مثلا متانولو صادر کنم با یه عدد مثلا 400 دلاری، بعدش قرار بر این باشه که این صادرات به یه کشوری اتفاق بیفته، اون کشور سه مرحله فراوری میکنه و بعدش یه رزینیو به من میده با قیمت 4000 دلار، خب این من مجبور میشم اون موقع اون ارزو خارج کنم. من داشتم یه محاسبه میکردم روی محصول پلیپروپیلن، دیدم تو صادرات ما متوسط تقریبا با 1000 و خورده مثلا توی سال 99 ما صادر کردیم، بعدش همین توسط بخش خصوصی پلیپروپیلن با گرید های دیگه تقریبا 2 برابر این قیمت ارز خارج کردیم که این پیپه در حقیقت وارد بشه. خب این نشون میده که پس تو درآمد صادراتی ما هم برای بازار ثبات بازار ارز ما هم این جالب نیست این نوع نگاه. اما اینکه چه اتفاقایی میبایستی رقم بخوره، قطعا ما نمیتونیم تک بعدی نگاه کنیم برگردیم بگیم همه این محصول بیاد داخل، چون صنعت پتروشیمی صنعتی هستش که بازارهای بین المللی داره. من نمیتونم هیچ وقت امروز 9 میلیون تن تو 14-04 24 میلیون تن متانول رو مصرف کنم داخل کشور، اصلا یه همچین انتظاری نیست. و منابع نفت و گاز منم میگه آقا بایستی حد اکثر بهره برداری رو بکنم و بیارمش تو زنجیره، عوض اینکه این گاز رو خیلی راحت به صورت خام تحت قالب سوخت دقیقاً بسوزونم یا برم صادر کنم، بیام تبدیلش کنم خب به همین متانول، به همین اولفین ها. و نفتم همینطور، درگیری تحریم و مسائل سانکشن در حقیقت جداگونه این آسیب رو به ما میزنه که ما نبایستی به فکر صادرات صرف باشیم. ضمن این که من وقتی میرم یه محصولی رو مثلا تو زنجیره ما 11 شاخه در حقیقت صنعتی تو صنایع پایین‌دست پتروشیمی داریم، مثلا صنعت پلاستیک، مثلا صنعت لاستیک، رنگ و رزین، آرش بهداشتی و غیره، این صنعت شما هیچ وقتی بازارش رو نمیتونی تحریم کنی. به خاطر همین این صنعت موقعی که در اختیار مردم باشه ارزش در اختیار مردم برمیگرده، پس باز هم به ثبات بازار ارز ما کمک میکنه. اما تو اصل اجازه
یعنی یه نکته مهمه، یعنی اینجوری که شما میفرمایین ما اگر محصول خام رو بخوایم صادر بکنیم یه جورایی مشخصه و قابل ردیابی است و عملا خب با توجه به استراتژی که ما میتونیم ایجاد بکنیم بیشتر میتونیم این موضوع رو بیاریم تو تولید محصولات که عملا با تولید محصول بتونیم تو همه بازارها نفوذ بکنیم.
احسنت. ببینید ما صنایع پایین موقعی که محصولات پتروشیمی میخوایم صادر کنیم به چه بازارهایی باید صادر کنیم؟ تقریبا جناب رستمی عزیزم میدونن قالب محصولات ما به کشورهای صنعتی داره صادر میشه، خب تبدیل میشه به مصنوعات نهایی و به ما با چند برابر قیمت فروخته میشه و میاد. خب ولی فینیش پروداکت ما محصولات نهایی ما بازار اولی هم کجاست؟ یه سیاست خوبی و دولت 13 هم پیش گرفته، بحث دیپلماسی اقتصادی توی بازار کشور همسایه. خب من الان میخوام مصنوعاتمو صادر کنم، بزرگترین بازار مصنوعات پلیمری من عراق، افغانستان، CIS. خب من وقتی به اینا صادر میکنم دیگه مشکلی توی آوردن ارزم ندارم، مشکلی توی ترانزیت هم ندارم. ولی شما همین الان نفت بخوای صادر کنی، بنزین بخوای صادر کنی، گاز بخوای صادر کنی، خیلی راحت قابل ردگیری و رهگیریه. ببینید پس از منظر درآمد صادراتی هم بخوایم بریم، میگیم که آقا مصنوعات عدد وریو ایجاد میکنن که به مراتب بالاتر. من یه مثال برای شما بزنم. ببینید ما پلیپروپیلن صادر کردیم با یه عددی $1، عدد نمیگم برای اینکه نوسان قیمت زیاد داشتیم، $1. همین وقتی کامپاندش میکنیم حداقل 50% قیمت بالاتر میره. وقتی اینو برمیداریم میاریمش توی مصنوعاتی که قابل مصرف برای مصرف کننده نهایی هستش، بعضا تا درصدهای خیلی بالاتر میره. موقعی که میاد با در حقیقت حوزه دانش بنیان آمیخته میشه، با صنایع دیگه درگیر میشه، این عدد وریو ایجاد میکنه باور نکردنی. شما یه موبایل رو با چه قیمتی میخرید؟ چند درصد وزنش؟ تو صنعت داروی ما، توی صنایع الکترونیک ما شما نگاه کنید چه سهمیه در حقیقت صنعت پلیمر ما داره. من صنایع شیمیایی اصلا مثال نمیذارم، صنایع شیمیایی خودش برای خودش دنیایی داره. ارزم چیه؟ ارزم این هستش که شما اگر نگاه ویژه به این داشته باشید که صنایع نهایی رو شکل بدید، برای شما عدد وریو ایجاد میشه. منتها یه مشکلی داریم توی این زنجیره و اون هم صنایع میانی هستش. ما صنایع میانی خوبی شکل ندادیم. صنایع بالادست ما خوب شکل گرفته، صنایع پایین دست ما بیش از حد، مردم رفتن سرمایه گذاری هم کردن ولی صنایع میانی اون شکل نگرفته.
خب خیلی ممنون، به جای خوبی رسیدیم. آقای رستمی، حضرت عالی بفرمایید که چرا صنایع میانی ما که در واقع بیشتر منظورمون همون پتروشیمی هاست دیگه، درسته؟
شبه پتروشیمی ها
در واقع تو این حوزه، به خاطر اینی که حالا یه بحثم داشتیم، اون بحث حالا یه ذره بالاترش میشه، اون پتروپالایشگاه ها که عملا اونم حالا هنوز به نتیجه نرسیده، یه مقدار از دلایلش بگین که چرا تو این زمینه ما ضعف داریم.
حضورتون عرض شود، من میخوام به یه سبک دیگه به این موضوع
بفرمایید.
اونم این هست که در حال حاضر آنچه که از هیدروکربن‌های استحصال شده اکثر در سطح ملی در واقع استخراج میشه و در دسترس قرار میگیره، فقط 8-9% وارد صنعت پتروشیمی میشه. یعنی مابقی چه میشود؟ مابقی یا تو مشعلا میسوزه یا به صورت نفت خام صادر میشه یا بنزین یا گازوئیل یا گاز خونگیه. فقط یادمون باشه 8-9% این هیدروکربن‌های استحصالی میاد در صنعت پتروشیمی و این 8% که معادل تقریبا 20 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داره و در به صورت نصف نصف 50-50 داخل و خارج و به صورت خالص 10-12 میلیارد دلار ارز برای کشور میاره، همین صنعتی که فقط با 8% داره فعالیت میکنه. پس به صورت خاص این صنعت مبانی چیدمانش از چاهای نفت که شروع میشه تا الان در شرایط موجود بشه، این 8% این وضعیت رو برای ما ایجاد کرده. در راسته فرمایش شما، توسعه و عواملی که در توسعه صنعت پتروشیمی موثر هستن، ابتدا توسعه صنایع نفت و گازه، واحدهایی که پایین دست صنعت پتروشیمی هستن. توسعه صنایع پایه هست، صنعتی مثل صنایع سنگین‌تر صنعت پتروشیمی مثل آروماتیک ها، مثل اولوفین ها و امثال هم، و توسعه صنایع میانی که می شود خروجی اون صنعت پایه و در انتها به توسعه صنایع تکمیلی ختم میشه. اینجا از اینجا به بعد ما هرچی از اون بند یک به سمت بند چهارم حرکت میکنیم، هم سرمایه گذاری کمتری میخواد، هم پیچیدگی بیشتری داره، هم در این اشل سرمایه گذاری کمتر تعداد نفرات بیشتری رو در واقع مشغول میکنه و به اون نقطه میرسونه. خب طبیعتا ما در بند یک و دو و سه تا اینجای کار علارغم اینکه مزیت های نسبی کشور ما به مراتب در مقایسه با سایرین مزیت های نسبی خاص و متفاوتی رو داریم، گرچه اون 8-9% که عرض کردم جا داری که به سمت 20-25% میل بدیم، در ادامه اون درآمد حاصل از اونها، ارزآوری حاصل از اونها باید بیاد در تکمیل زنجیره ارزش و برسه به توسعه صنایع پایین دستی، که این نتیجهش میشه که از اون چاه نفت که گاز و نفت خام استخراج میشه تا به صنعت پایین دست ما برسیم، چون این زنجیره پیچیدگی ها، تکنولوژی های متفاوت، دانش روز متفاوت و امثال هم در واقع ایجاد میشه و اصلی ترین نقطه همین پیچیدگی هست که باید در صنعت به نوعی ما به وجود بیاریم.
آقای رستمی، من مابین فرمای شما به آماری که وزیر محترم نفت هم اعلام کردن یه اشاره‌ای بکنم که صنایع پتروشیمی 9 میلیارد دلار از ابتدای امسال به سامانه نیما عرضه کردن و تا پایان سال حالا برآورد میشه به 12 میلیارد دلار. بله، و 67 واحد پتروشیمی توی کشور فعاله که حالا 15,000 واحد صنعتی توی کشور هم از خوراک همین واحدهای پتروشیمی داره استفاده میکنه و اون 80 میلیون متر مکعب هم تو صنعت پتروشیمی صرف در واقع سوخت و خوراک میشه که حالا محصولات با ارزش رو به هر حال تولید میکنن. حالا باز مرحله بعدی میریم تو صنایع پایین دستی. شما فرمایشتون تمام شد یا تکمیل میفرمایید؟
درصد هست که این 10-12 میلیارد دلار ارز خالص رو وارد کشور میکنه، در حالی که اگر 8% بگیریم 92%ش یا نفت خامه یا تو بانک بنزین هست یا تو بانک به صورت گازوئیل مصرف میشه یا با سبب گرم کردن خونه ها و امثال اون میشه. اینها ضرورت زندگی است، اما حرکت دادن اون به سمت صنعت پتروشیمی و جی دی پی ایجاد کردن، ارزآوری کردن و تکمیل زنجیره ارزش نقطه ایه که در واقع ما رو کمک میکنه که متفاوت تر عمل کنیم. در شرایط موجود با این وضعیتی که صنعت پتروشیمی در واقع داره، ما همش 2-3% از صنعت پتروشیمی جهان رو داریم، یعنی نسبت ما، جایگاه ما در اشل جهانی 2-3% هست. این در حالیه که جایگاه ما در خاورمیانه در مقایسه با رقبامون 22-3% هست. و همین اگه بیاییم جلوتر میبینیم که صنعت پتروشیمی اون 8% رو باید با برنامه ریزی خیلی منسجم با آمایش سرزمینی که بکاپ اون آمایش فرهنگی اجتماعیه برسونیم به اعداد بالاتر. هر سال اگه بتونیم 1% از اون رو در صنعت پتروشیمی استفاده کنیم، به همون مقدار به لحاظ ملی ما برد کردیم و به همون میزان ارز میتونیم بیاریم کشور، به همون میزان میتونیم زیرساختهای کشور رو توسعه بدیم، به همون میزان میتونیم شغل ایجاد کنیم. این رو در بخش کلانش میشه این گونه در واقع تفسیر کرد.
خیلی متشکرم و ممنونم. تو این اسنا که داشتیم با هم صحبت میکردیم، آقای مهندس حسن خسروجردی رئیس اسبق هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای خسروجردی سلام.
سلام علیکم. بنده خدمت از عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای خسروجردی. آقای مهندس، یه نکته‌ای که حالا به هر حال ابتدای برنامه هم بیشتر داریم روش صحبت می‌کنیم، بحث کاهش خامفروشی محصولات خود پتروشیمی‌ها، برای اینکه ما صنایع پایین دستی رو با این رویکرد که اونها رو بیشتر فعال بکنیم. دوستان نظرات مختلفی رو ارائه دادن، از اینکه به هر حال ایجاد اشتغال بیشتری هم خواهد کرد. یه اتفاق دیگه ای هم میفته، اونم اینه که به هر حال ما خود محصول پتروشیمی ها رو وقتی صادر میکنیم، عددی که صادر میکنیم تا اینکه باز تبدیل به محصول بشه و صادر بشه، خب خیلی عدد متفاوت تری خواهد بود و ارزاوری بیشتری خواهد داشت. اما یه نکته هم به هر حال وجود داره، اینی که ما باید تو همه ارکان بازار حضور داشته باشیم. به هر حال سبد محصولاتمون برای مشتریانمون باید یه ذره قانع کننده هم باشه که بتونیم همه بازارا رو داشته باشیم و از دست ندیم. شما نظر خودتون در رابطه با این مسائل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور از اتحالی، من فرصت و غنیمت میشمارم یه نکته رو عرض میکنم. ببینین، از اول مصرف گاز به صورت لوله کشی برای خونه‌ها کار اشتباهی بوده که از نظام قدیم شروع شده و بعد از انقلاب هم این قضیه رو ادامه دادن و تقریبا الان لوکیشی ها تا عموما کامله، حالا یه جایی نقص داره. گاز ال پی جی که برای سوخت قبلا استفاده می شود، یک مشتقی است از مجموعه فرض کن گاز و نفت. این گاز LPG بوتان و پروپانه، فوقش 10-15 قلم میشه ازش کالا گرفت. از گاز طبیعی میشه 5000 قلم کالا گرفت. چرا باید اینو بسوزونیم؟ ما نسلهای آینده رو بیچاره کردیم. این نسل هم الان که کمبود گاز داریم باز گرفتاره. این یه راه داره، باید یا جایگزین بشه. جایگزین چی بشه؟ فرض کن برق بشه. خب برق مشکلات خودشه داره. ما بیایم گاز LPG رو فقط دوباره حواله بدیم، این هیچ که عقلی قبول نمیکنه. اصلا مردم هم ناراضی میشن، هم از این کار بیزار میشن. ما یه کاری باید بکنیم که بدون اینکه دست به لوله کشی بزنیم، با زدن یه مخزن وسط تو هر خونه بین لوله کشی شهر و مصرف، لوله کشی مصرف، حدود 1000 کیلوش برای یه ساختمان 5 طبقه که 5 واحد داشته باشه، 200 متری، یعنی 1000 متر کافیه. 1000 کیلو نسبت خونه ها رو میشه با این جا به جا کرد. اینی میشه با یک شیر هوشمند اتوماتیک. عرض کنم حضور شما که سر را قرار داد گاز LPG رو ما تزریق کنیم تا وقتی گاز هست LPG مصرف بشه، وقتی نبود اوتوماتیک گاز شهری بره. این مصرف رو به نصف میرسونه، خیلی بیشتر، شاید 70% به اصطلاح مشکل گاز ما حل بشه. صنایع پتروشیمی به این گاز نیاز دارن. با این ابعادی که میشه اینقدر محصول گرفت، چرا ما که دومین کشور مخزن گاز دنیا